جام بین قاره‌ای شد و برای بچه همون در تیم کشتی فرنگی هم تونستن به قهرمانی جهان برسن. نو به نو هر کدوم رو به شما یک بار دیگر طرف خودم و همه همکارانم هم تبریک میگم و امیدوارم که لحظه هامون پر باشه از خبرهای خوب که قلبمون رو به شادی بتپاند. خیلی ممنونم. تا فرصتی هست از شما بزرگواران اجازه میخوام که مسیرهای ارتباطی رو یک بار خدمت شما بگم. در آخرین دقایق شیفت عصرانی روز یکشنبه 15 آبان ما شما میتونید برای ارتباط با ما به 3094 شماره پیامک رادیو تهران پیامک بزنید، نظر پیشنهاد انتقاداتتون بر ما ارسال بفرمایید. 162 هم که از یاد نبرید، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید در هر زمان شب و روز تماس بگیرید و نظرات خودتون رو به همکاران من در روابط عمومی صدا و سیما اعلام بکنید تا در هر چه بهتر شدن روند برنامه سازی همکاران من کمک بشه. اینجا رادیو تهران و افتخار ما همراهی شما عزیزانه. بر بلندای همت برنامه بعدی است که تقدیم حضور شما بزرگواران و شنوندگان رادیو تهران میشه.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ میدهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بیمنت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تفشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شما شنوندگان خوب و عزیزمون هستیم. امروز در خدمت یکی از کارآفرینان و تولید کنندگان ناماشتا و خوشنام کشورمون، جناب آقای محمد صاحبی، تولید کننده و کارآفرین لامپ‌های روشنایی هستیم در استودیو.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. در رابطه با فعالیت خودتون بفرمایید، چند سالیه که کار میکنید؟ توضیحاتی اگر بفرمایید ممنون میشیم در ابتدای برنامه.
کارخونه ما از سال 1374 شروع به کار کرد و اولین تولید کننده لامپ کم مصرف ایران هستیم.
بله.
بعد خب از همون زمانی که ما شروع کردیم واقعا کسی لامپ کم مصرف رو نمیشناخت. درست. زمانی بود که لامپ رشته‌ای و لامپ‌های فلورسنت خطی تو منازل بیشتر استفاده می‌شد و مصرفشون هم خب به نسبت لامپ‌های کم مصرف بالا بود. زمانی که لامپ کم مصرف اومد با قیمت بالایی اومد وارد کشور شد و
وارداتیاش.
بله. نه بله. اصلا تولید می‌کردیم، ما 100% تو ایران تولید می‌کردیم.
خب اول به صورت وارداتی اومد بعد تولیدش شروع شد دیگه.
وارداتی به اون دیدی که شما الان وجود داره واردات اصلاً نبود. تکنولوژیشو ما از خارج، خب از سوئیس و کارخونه تیوب سازیش اومد توی بله. شرکت‌هایی که توی ساری و مشهد بود تیوب تولید میکردم و قسمت الکترونیکش که باعث میشد این لامپ کم مصرف بشه خب شرکت ما تولید میکرد. بعد از همون موقع ما شروع کردیم این فرهنگ رو اشاره دادن بین عموم مردم و قراردادهای بزرگی با ادارات برق که خاطرتون باشه لامپ رو یارانه‌ای میدادن، خود دولت هم حمایت کرد که لامپا رو یارانه‌ای تو سطح کشور پخش کرد و مردم آشنا شدن.
چرا یارانه‌ای میدادن؟ چه کم بودی وجود داشته اون زمان؟
خب به دلیلی که قیمتش بالا بود. قیمت بالا خب مصرف کننده دوست نداره بخره، در صورتی که
نمیتونه که تو تاریکی هم بشینه.
خب از لامپای رشته‌ای استفاده میکرد. ببین داخل کشور ما برق خیلی ارزونه. این قیمت برق که ارزون هست باعث میشه که ما توجهی نکنیم بابت اینکه خب برچسب انرژی آ یعنی چی، آ پلاس یعنی چی، به خاطر ارزونی برق. ولی خب از طرفی دولت با توجه به اینکه فشار روشنایی توی شبکه‌های برق خب زیاد پیش میاد، دولت اینا رو درک میکنه و برای اینکه بیاد تجهیزات نیروگاهی خودشو بیاد اضافه کنه مجبوره با قیمت گزافی بده و بیاد یه نیروگاه ایجاد کنه و اومد خب با توجه به جلسات مختلفی که ما گذاشتیم قبول کرد که به جای اینکه بیاد نیروگاه با قیمت گزاف ایجاد کنه در اون زمان یارانه بده به این لامپا و قیمتشو بیاره
لامپای
کم مصرف با 50% قیمت این لامپ به فروش برسونه و توجیه داشت برای مصرف کننده. وقتی میومد انتخاب میکرد برای لامپ میگفت رشته‌ای بخرم یا فرضاً لامپ مهتابی بخرم یا فلورسن، خب پیشنهاد میداد خب CFL یا همون لامپ کم مصرف بهتره، قیمتش مناسبه و روشنایی خوبی داره و ابعاد اندازه مناسبی برای نصب توی منازل وجود داره. این باعث شد که دولت یه ذره حمایت بکنه این صنعت رو. حدود فکر کنم 6-7 سالی این
اون حمایت امروز هم هستش؟
نه متاسفانه امروز بازم انگار فراموش شده.
علتش چیه؟
این مشکلات اقتصادی خودتون بهتر میدونید، مشکلات تحریم هست، مشکل اقتصادی هست.
هنوز به اون خودکفایی لازم نرسیدیم که بتونیم مثلا حالا اون قطعات یا اون لوازمی که نیاز داره تشکیل دهنده یک لامپ هست رو خودمون در داخل تولید کنیم. اتفاق نیفتاده هنوز.
ببینین توی کشور هر کالایی رو میشه تولید کرد.
بله.
به هر شکلی، یعنی امکاناتی که داخل کشور وجود داره بسیار زیاده، ولی خب متاسفانه وقتی تو کار تجارت قرار میگیریم، بازرگانی قرار میگیریم، خب این باید که این کالا سودآور باشه. برای اینکه سودآور باشه
بله.
و عناوین مختلف اینایی که کارآفرین هستن، افرادی که واقعا میخوان یه مجموعه اداره بکنن، خب به هر حال تو اون مجموعه یه متفکری وجود داره و محاسبه گری هست، خب میبینن که این کالا به جای اینکه داخل تولید بشه و در بیاد X تومن، خب میتونه به راحتی از خارج بیاره با قیمت پایین تر یا اجزا قطعات بیاره داخل کشور تولید بکنه. خب این به هر حال بنگاه اقتصادی هستیم، ما باید محاسبه بشه که آیا این تولیدی که داریم انجام میدیم سودآور هست یا نه. این باعث میشه که خب اجزا قطعات بعضی از اقلامی که داخل کشور وجود داره استفاده میکنیم و بعضی ها که خارج از کشور به عنوان قطعه از اون وره آب وردنی بیارین داخل کشور تولید
کنیم. الان جز ممنوعیت واردات لامپ ها یا یه دسته های خاصی هستن که وارداتش ممنوعه؟
متاسفانه 3-4 سال گذشته این کالای لامپ کامل
بله.
توی رده کالای ممنوعه قرار گرفته، اون 1400 قلم کالایی که دولت اعلام کرد که ممنوعه، ولی نمیدونم به چه شکلی.
یه نوع حمایت از تولید داخلی به حساب میاد دیگه، خود این یه
بله،
حمایت
بله.
دولت داره.
ولی نمیدونم چی شد که از اون اقلام اومد بیرون. به هر حال دست یادتون دولت
دست اومد چه تاریخی اومده بیرون، چه سالی؟
یعنی حساب کنین اولین اقلامی که 1400 قلم کالا رو که ممنوع کردن فکر کنم یه 6-7 ماه تو این جدول قرار گرفته بود، بعد اومد بیرون نفهمیدیم. ما که توی انجمن هم هستیم اصلا متوجه نشدیم.
خب شما مطمئنن داره یک تشکل قوی هستین، چه پیگیری کردید، چه مثلا حالا جلساتی رو با دولت مردو گذاشتین در این زمینه؟
ما با صنایع، خب صنایع خب مادر صنعت، پدر صنعت، هر چی که هست ما
بله.
مشکلات اونو با صنعت و بله. اداره صنعت دقیقاً همینطوره. ما به اینا خب گفتن که خب حالا اومده بیرون ما اجازه ثبت سفارش لامپ کامل نمیدیم. بعد بله. از مدتی خب ما رفتیم دنبال این که موردای پیدا کردیم که از خب همین شهرهای مرزی یا فرضاً بعضی از استان‌ها وارد شده، گفتن خب تو اون استان نیاز دیدن گفتن که وارد کنن لامپ کاملو. یه سری خب از گمرکات کالا رو میارن، کانتینر بی او سی میگیره و ارتباطاتی که توی
پس از مبادی قانونی داره این لامپا وارد
بله،
میشه با مثلا برگه گمرکات.
بله بله بله، با مشخصاتش یه خورده تغییر میدن، بی او سی میگیره.
و نگرانی شما این هست در دراز مدت بخواد اثرات منفی رو بر تولید لامپ تولید داخلی بذاره؟
بله قطعا همینطوره. ببینین تولید کننده داخلی هزینه های قانونی پرداخت میکنه، اصلا هر تولید کننده اصلا بحث روشنایی نمیکنن. من مثال خودرو رو بزنم، خودرویی که الان فرضاً شما میگین که یه پراید چرا باید این قیمت باشه، ولی واقعا من خودم رو جای تولید کننده خودروسازی میذارم، میبینم که خب هزینه های مالی که توی این خودروسازی داره تحمیل میشه باعث میشه این خودرو قیمتش بره بالا. این نیست که سود اون شرکت بره بالا.
بله.
متوجه هستین؟ روی این حساب من اعتقاد بر این دارم که کسی که واقعا داخل کشور داره تولید میکنه، بس خودم رو نمیکنم، باید دستشو بوسید که تو این شرایط به چه شکلی داره تولید میکنه و قیمتشو به چه گونه در میاره، بتونه رقابت کنه با اونی که لامپ کامل یا فرضاً محصول کامل وارد کشور میکنه و هیچ هزینه دیگه ای نداره. به اصطلاح مثلا محاسبه میکنن 4% مالیات میگیرن، ولی از یه تولید کننده داخلی اشتغال زایی داره ایجاد میکنه، بیمه اون کارگر میده، امید به اون کارگر میده. خب اینا همه اتفاقایی که واقعا
شما صنایع مکمل هم دارین، همون به اصطلاح لام خودش از یه شیشه‌ای داره استفاده میشه دیگه، همون هم باز یه
بله بله.
اشتغال زایی برای صنایع دیگه رو هم داره.
همینطوره.
جناب آقای صاحبی چه حسی بهتون دست میده موقعی که لامپایی که در شرکت شما تولید میشه بخواد مثلا خونه های مردم رو روشن کنه و یک گرما بخشی به خانواده ها بده؟
واقعا لذت میبرم. این اینی که یک کشاورز داره دانه میکاره، بعد میوش که میاد بیرون ببین چه لذتی میبره.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود بیاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
اگر اجازه بدین ما روی خط جناب آقای دکتر ابراهیم کریمی کیا، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اطلاعات گمرک ایران رو داریم. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی میکنم.
با سلام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
خیلی متشکرم از شما. در رابطه با خب یک مسئله ای که یک از تولید کنندگان عزیزمون تو برنامه ما هستن، من از آقای صاحبی خواهش میکنم که اون مورد شما از جناب آقای کریمی کیا بپرسین تا ببینیم ایشون میتونه کمکی بکنه به شما یا نه.
بنده سلام عرض میکنم آقای کریمی کیا.
سلام خدمت شما بزرگوار، سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. من حقیقتش ما سال 91 با عرض 1000 تومانی خب حواله کردیم، بعد متاسفانه 5 ماه طول کشید این کالا بیاد داخل کشور که طبق روال عادی اون موقع بود. وقتی که کالا وارد کشور شد دلار تبدیل شد به 2000-2200 تومانی دلار، دقیقاً 2 برابر شد. الان بعد از گذشت 11 سال دارن ما با تفاوت اون موقع رو از ما میگیرن، در صورتی که اون موقع من میتونستم به راحتی دلار 1100 تومانی آزاد بفرستم، مشکلی هم نبود. این یه مشکلی بود. بعد مشکل دوم که خیلی مهمه فکر کنم در این خصوص شما بیشتر خب نقش دارین، سال 95 خب دولت دستور داد که کالایی که توی گمرک خب مونده مربوط به تولید کننده و قطعات و مواد اولیه تولید کننده هست میتونه تا 80-90% بیارن بیرون، 10% نگه دارن اگه مشکلی هست بعدم بیارن بیرون. ما خب اومدیم از طریق گمرک این کارو انجام دادیم، این کالا وارد کارخونه شد، کار انجام دادیم. بعد در همون زمان کد تخصیص یه دونه بود، کسی هم به ما نگفت این کد تخصیص رو به چه شکلی دوتا باید بکنن و اینا. بعد اومدیم 10% دوم رو برداریم بیاریم، آقای ارونقی دستور دادن گفتن که کد رو چون استفاده کردیم بانک مرکزی به ما اجازه نمیده کد دوم رو بیام اصلاحیه بزنیم و اینا. بعد با دستور خود آقای ارونقی ما سبسفارش رو نتونستیم تغییر بدیم، بعد برگ سبز گرفتیم، همه رو قانونی ورداشتیم از گمرک آوردیم بیرون. همچنان بدهکار بانکی هستیم بابت 10% باقی مانده از کالای همون موقع. حالا من نمیدونم واقعا، به همه جا هم نامه زدیم، استانداری نامه زدیم، بانک مرکزی که پاسخگو نیست، ماشاءالله بانک مرکزی فکر کنم توی کشور دیگه است، حالا دسترسی بهش بسیار سخته، فقط از طریق گمرک، گمرک باید این وسط بیاد مسئلهش حل بکنه. در اصل مشکل بین گمرک و بانک مرکزیه، من تولید کننده چرا با تاوان این موضوع رو بدم؟
بله در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض کنم که همونطور که مطلعین، گمرک یک سازمان حاکمیتی فقط و مجری قوانین و مقرراته، یعنی قوانین و مقرراته که وضع میشه، گمرک باید مجری و اجراش کنه.
بله.
این راست هم که حالا دوست عزیزمون عنوان کردن موضوع بانک مرکزی، خب میده گمرک کار خودش رو انجام داده، کالا رو تحویل داده. الان یه بحثی هست بینه صاحب کالا و بانک مرکزی. ما مکاتبات مختلفی هم توی خصوص با بانک مرکزی داشتیم، یه خود مسئله که مثلا این مسئله اومده. حالا این دوستمون میتونن، حالا که بخاطر که کمک بیشتری براشون باشه، تو سایت گمرک یه وقتی بگیرن وقت ملاقات مردمی با ریاست محترم کل گمرک ایران، که ریاست محترم کل گمرک ایران این مسئله ایشون رو یه مکاتبه مجددا با بانک مرکزی داشته باشن که انشالله موضوعشون برطرف بشه.
بله، حالا امیدوارم که شما بتونید این کمک رو به ایشون داشته باشه و مطمئنن تنها ایشون نیستن و همکاران ایشون هم تو صنف به هر ترتیب شاید مشکلات این چنینی داشته باشن. مسئله بعد این هستش که باز یه موضوعی که هست اینه که چندین ماه هستش که لامپ هایی که حالا تولید داخلی هستش از ممنوعیت در اومده. این علتش رو شما میتونید توضیح بدین؟ در جریانش هستین؟
همونطور که خدمت شما بزرگواران گفتم، این بسیاری محدودیت ها که گذاشته میشه، یا فرض کنیم محدودیت برداشته میشه، بحث لامپ که شما بزرگوار عرض کردید.
بله.
همونطور که خدمتون گمرک در این مسئله هیچ دخالتی، نه فقط مثل لامپ، هر مثلا فرض بود تو بحث صادرات، آقا میگن بله. صادرات الان گوجه ممنوعه، الان میگن صادرات گوجه محدودیتش برداشته شده. گمرک تو این قسمت دخل و تصرفی نداره،
فقط حالت مجری رو داره.
احسن، فقط آقا بهش ابلاغ میشه، بخشنامه از پرسین بخشنامه از وزارت سمت بهش ابلاغ میشه که آقا این کالا باید به این صورت جلوگیری بشه. اونم اون وزارت خونه مطبوع هم نه به خاطر این حمایته، یعنی وزارت مطبوع بعضی وقتها جلوی یک سری کالاها رو گرفته میشه، گاهی وقتها تصمیم‌گیری سیاست گذاری میشه که مثلا جلوی بعضی کالاها در واقع باز بشه. گمرک فقط اینجا تنها کاری که میکنه این که ما مجری، البته غیر از مجری بودن منعکس کننده هم هست، اینطور نبوده که
بله.
مثلا خیلی وقتها هست که مثلا یه ممنوعیت ایجاد میکنن، یه محدودیتی پس کن ایجاد میکنن یا محدودیت کن بردارن. گمرک مکاتبه و رایزنی و جلسات مختلف با اون متولی امر که بهش بخشنامه رو میده رو انجام میده.
بله.
اما در نهایت اون وزارت مطبوع هست که تصمیم گیرنده نهاییه و گمرک در واقع آخرش مجریه.
بله. آقای صاحبی یک سوالی هم دارن که سوال پایانیمون هست که آقای صاحبی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای مهندس، بحث من اینه که وقتی از گمرک کالا خارج میشه ما هیچ دخل و تصرفی تو اون نداریم. اگر مجری اشکالی توی سیستم میبینه همونجا حلش میکرد. یعنی اگر اون 10% که کالا مونده بود، خب شما میتونستی همون موقع فشار رو بیاری به بانک مرکزی مسئله رو حل میکردین، در صورتی که من که صاحب کالا هستم، من که اصلا تو جریان بین شما و بانک مرکزی اصلا نیستم، نمیدونستم که 90% باید بیاد با این کد بیاد بعد تقسیم بشه. اون 10% الباقی رو خود گمرک به نظرم زودتر از اینا باید حل کنه بین خودش و بانک مرکزی. و یعنی من صاحب کالا الان دارم جریمه شدم، جریمه‌ش هم این نیست بابت اون مبلغ، یعنی اگه پولو پرداخت نکنم ما با تفاوتشو، خب باعث میشه تمام کارهای کارخونه من بمونه. الانم که دارم مکاتبه میکنم هیچ کسی پاسخگو نیست، در صورتی که اشتباه مجری در اون زمان بود. درسته کمک کرد آقای ارونق این کالا اومد بیرون، ولی بعضی موقع این کمکه به ضرر ما شد. اون موقع شاید شما با یه نامه نگاری با یه تلفن حلش میکردین. به هر حال اون موقع خب مقام معظم رهبری دولت گفته بود که این کالا میتونه تولید کننده ها به این شکل بیارن. حالا چرا مثلا بعد از گذشت 5-6 سال موضوع حل نشده که من برم تو اون سامانه بعد ثبت نام کنم بعد تازه بیام مشکلمو بگم؟ این در اصل مشکل بین بانک مرکزی و گمرکه.
البته میگن چون این مال گذشته بود، خب میگم با دولت 13ام، این مربوط به دولت 12ام، دولت 13 که دولت 13ام روی کار اومده، الان ما دیگه مشکلات نداریم، ما این مشکلات مال گذشته است. برای همین من به شما بزرگوار گفتم که یه وقت ملاقات مردم با ریاست کل محترم گفت که ویژه برای شما بزرگوار، شما چون گمرک واقعا حامی تولید کنندگانه، برای هم گفتم و الان ما مرتبا با صاحبان کالا تولید کنندگان رئیس کل محترم گمرک جلسه میذاره و به صورت ویژه مشکلشون رو پیگیری میکنه. این مشکل مال گذشته بوده. من گفتم که برای پیشنهاد دادم که شما بزرگوار به بعضی که ثبت نام کنید ظرف 2 هفته یا 3 هفته حد اکثر رئیس کل محترم با شما ملاقات میکنید و مسئله شما رو ایشون پیگیری میکنن. این شکلی نیست، ما تک تک تولید کنندگان اهمیت قائل میشیم. همین الان دفتر خود بنده که دفتر مدیر اطلاعات و برنامه ریزیه، برای اولین بار در کشور ما الان به 580 تولید کننده داریم تسهیلات میدیم، 18 نوع تسهیلات. این خواهم بگم که در الان گمرک یک رویکرد حمایتی و تسهیلگرانه برای تولید کنندگان داره. خود شما بزرگوارم میتونید حالا قرار ملاقات مردمی میتونید با دفتر بنده تماس بگیرید، درخواستتون رو به دفتر بنده هم بدید، من خودم شخصا مشکل شما رو.
خیلی متشکرم از شما. پس آقای صاحبی از طریق جناب عالی پیگیری میکنن که زودتر مشکلشون ان شاءالله حل بشه.
حتما ما در خدمت تولید کننده عزیز حتما هستیم.
خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتین و نیت خوبی نسبت به رفع مشکلات تولید کنندگانمون در داخل رو دارین. شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
بله، برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای صاحبی تولید کننده لامپای روشنایی هستیم. خب یک به اصطلاح خط تلفنی هم با جناب آقای دکتر ابراهیم کریمی کیا، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت اطلاعات گمرک ایران رو داشتیم. جناب آقای صاحبی، چقدر آقای صاحبی از محصولات شما چند درصدش میتونه صادرات باشه؟
کلن چون ما توی صنعت الکترونیک هستیم.
بله.
یه زمانی خب بحث صنعت لامپ و روشنایی بود. صنعت لامپ و روشنایی خب کارخونه های خیلی تخصصی تری بود، ولی الان که شده صنعت در از LED، صنعت LED وقتی وارد کشور میشه، خود LED که اندازش بوده 3 میلیمتر در 3 میلیمتر یا 5 میلیمتر در 5 میلیمتر بیشتر نیست،
بله،
خودش به نوعی لامپه، یه لامپ منبع نوریه.
درست.
این منبع نوری رو خب به هر شکلی در میارن و به هر ابعاد و اندازه‌ای در میارن و استفاده میکنن. بعد چون ما وارد کننده این LED هستیم، هم 3 میلیمتر در 3 میلیمتر به عنوان یک قطعه الکترونیکی وارد کشور میشه و متاسفانه خب چین کاری کرده که قیمت‌ها رو شکونده تو دنیا. یعنی حتی شما تو آمریکاش هم برین میبینین که کالای چینی وجود داره، به دلیل اینکه قیمت‌هایی که توی چین وجود داره بسیار ارزانه. وقتی وارد کشور میشه خب یه سری تعرفه‌های گمرکی به این میخوره و هزینه‌های ما برای ترخیص این قطعه بسیار بالاست. بعد ما میخواییم اینو صادر کنیم یه خورده سخت میشه. یکی اینکه هزینه‌های مالی گزافی رو دادیم، برگشتش بسیار سخته. قبلا خب بس اون یه سری معافیت ها بود، الان تا معافیت رو بخواییم بگیریم راحت نیست. بعد دومی مسئله، بانک‌های ما وقتی بهره 18% تا 20% رو میدن، خود این باعث میشه تو سرمایه گذاری هایی که ما بکنیم محاسبه بر مبنای 18% تا 20%
بله.
در صورتی که فرضاً تو بانک های خارجی اروپایی بر مبنای 3% تا 4%. یعنی خود این یه اختلافه. وقتی من وام میگیرم از بانک، ایشون از من 18% تا 20% کم میکنه سرمایه، به عنوان سرمایه گذاری. بعد حالا من میخوام صادر بکنم، خب خود این اختلاف باعث میشه که تو صادرات خب من نتونم موفق بشم. حالا صادرم کردیم، حالا گرفتن پولش هم داستانیه برای خودش.
بله، مشکلات اینطوری هم داره. بله. هنوز جا برای سرمایه گذاری هست تو این صنعت؟
تو این صنعت تا زمانی که واقعا دولت حمایت نکنه و هر کسی که میاد داره پروانه میده، یعنی داخل کشور شما بگردین بالغ بر 500 میلیون شعله لامپ پروانه وجود داره. دسته یه مصرف کل کشور ما متوسط 150 میلیونه.
اینه فعالن همه؟
نه فعال نیستن، دارن
فقط
از
مجوز گرفتن.
مجوز گرفتن، از رانت استفاده میکنن، از دلار دولتی استفاده میکنن. من 10 سال پیش از طریق صنایع به عنوان کارشناس و با کارشناسای خود صنایع رفتیم، 10 تا پرونده ای که خود صنایع به ما داده بود، از این 10 تا پروانه ای که موجود بود در اون زمان 4 پروانه فعال بود، 6 پروانه تعطیل بود. علی. حتی صنفشون هم عوض کرده بودن، صنایع خبر نداشت.
بسیار عالی. ما تقریبا به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. یک جمع‌بندی نهایی میخوایم داشته باشیم، تریبون رو در اختیار شما میذاریم برای اینکه صدای شما شنیده بشه.
من فکر میکنم واقعا دولت از جلوی پای تولید کننده بره بیرون خیلی بهتره. یه سری قوانینی هستش که علیه تولیده. هیچ موقع دولت نیومده یک روز خودش جای تولید کننده بذاره، بعد ببینه که تولید کننده با اون عینکی که تو چشش داره چی رو داره میبینه که دولت نمیبینه. قرار نیست هر تولید کننده مشکلاتشو بیاد بگه، واقعا داره با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره. نیازی به کارخونه جدید نیست، کارخونه قدیمی رو فعال بکنین. کارخونه قدیمی خاک این صنعت خوردن، بحث روشنایی نیست. بله. تمام صنعت و صنایع رو دارم خدمتتون میگم، بره ببینه که این کارخونه ها چرا از 300 400 تا کارگر حالا شدن 40 50 تا. بره مشکل اونا رو حل بکنه. کاری هم نداره، 4 تا کارشناس از خود انجمن ما میتونه استفاده بکنه. حداقل تو صنعت روشنایی ما کمک بکنیم به دولت. هیچ موقع تو هیچ جایی به عنوان یه مجری خاص از ما استفاده نشده. بله. فقط به عنوان یه مثلا خبرنگار خبری، یه خبری بهشون بدیم، بله این سند این خبر هست، ولی به عنوانی که مجری باشه، یه قدرت کوچولویی و با همکاری خود قوه مجریه به بله. ما بده، ما بریم این مسائل رو واقعا حداقل تو صنعت خودمون حل بکنه. انجمنها واقعا توی کشور خوب فعالیت میکنن چون دردمندن.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از وقتی که به ما دادین. بر بلندای همت برنامه‌ای هستش که همونطور که عرض کردم و همیشه تکرار میکنم، رسالت حمایت از تولید کننده و اشتغالزایی هستش. انشالله که همیشه نورتون مانند آفتاب مستدام باشه و بتونید در خانه ها و کارگاه های صنعتی که داره در اون زیر تولید میشه بدرخشید و کمک کنید. و از همه شما خوبان و شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم، تا اینجای برنامه با ما همراه بودیم و همه شما خوبان را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.